در تعریف وضع چهار تعریف رو تا حالا عرض کردیم، آقای آخوند و نائینی و آغازی ها و مرحوم هاشمند حسین علی الله مقامهم. حالا میرسیم به تعریف مرحوم آقای آمیزعلی ایروانی رحمت الله علیه. ایشون تعلیقه ای دارن بر کفایه تحت عنوان نهایت و نهایه، جلد اولش صفحه 6 میفرماین و الحق در تعریف وصف انها ذاتیت و جعلیه جمیعاً. میگن آقا وز هم ذاتیست هم جعلیست جلال خود دیگه، هم ذاتیست و هم جعلی. خب مرادتون چیه آقای ایروانی؟ میفرمان به جهت اینکه اصل دلالت و اشاره به لفظ که شما به لفظ به معنا اشاره میکنید، اصل دلالت و اشاره ذاتیست. یعنی اینکه من کلامی رو استعمال میکنم و در این کلام لفظی رو به کار بردم و در نتیجه قصد معنایی رو کرده ام، این ذاتیست. این احتیاج به بفرمایید که جعل نداره. بنابراین اصل دلالت اشاره به لفظ به یه معنای مشخصی رو میفرمان این ذاتی است. اما جعلی چیه؟ میفرمان اما این که این اشاره به معنای خاصی در بین معانی تعلق گرفته باشد، این جعلی است. پس اصل این که من یه کلامی رو به کار بردم معنایی رو قصد کردم، این ذاتی. اما حالا چه معنایی قصد کردم؟ چون این لفظ یه معنای خاصی داره، این که اشاره به معنای خاصی داشته باشد میفرمان این جعلی است. این مدعای بزرگوار. پس می‌فرمایند جعل وضع یک مرتبه ذاتی دارد و یک مرتبه جعلی دارد. حالا میگم آقا اینو برای ما توضیح بدین، ما که متوجه نشدیم چه جوری بالاخره آخه هم ذاتی باشد و هم جعلی باشد، چه جوری ممکن است؟ میفرمایند برای توضیح میدم. میفرمایند اشاره به لفظ الا نوع لفظهی و کذا و همچنین صنف و مثلش، این اشاره اشاره ذاتی است. شما تو صرف میر بود گفتید لفظ اما مهملون و اما مستعملون. مهمل رو گفتید مثل دیز، بله؟ مهمل رو که گفتید مثل دیز، خب الان این دیز شما معلوم شد که اراده صنفشو کردید، نوعشو کردید، پس از دیز یه مطلبی رو فهمیدید. اون این که دیز یک کلمه ایست، یه اسم مهملی است، توجه میفرمون. خب این اشاره لفظ به نوع لفظ یا صنفش یا مثلش که مثلا لفظ رو گفتید دیز رو گفتید مهملون، خب پس این یه دلالتی داشت. آها که ذا این دلالتش هم ذاتیست، چون لفظ بیز که جعل نشده بود که، بنابراین این دلالت دلالت ذاتیست و به جعل جائل و اعتبار معتبر نیست. لذایشون همین رو میگن، میگن به همین جهت است که شما در مهملات هم میتونید این استفاده رو ازش بکنید که این دلالت ذاتی وجود داره. اما اونی که ما گفتیم دلالت وضعی است، دلالت جعلی است، این است که لفظی که شما به کار برده اید که حالا میدونیم این لفظی معنایی دارد، داشتن معناش ذاتی است، اما از بین معانی کدوم معنا اراده شده، این احتیاج به جعل دارد و اعتبار شما را دارد و لذا وضع اینجا میاد که لفظ رو شما دارید منتقل میکنید به یک معنای خاص، میگون معنای خاصی دارن، جعلش میکنید، وضعش میکنید، اعتبارش میکنید برای معنای خاص. خب حالا حقیقت این وضع چیست؟ ایشون میفرمون حقیقت این وضعی که شما انجام میدید و لفظ رو اختصاص میدید سلام به یه معنای خاص، این حقیقتش تنزیل و ادعای عینیت و هویت است. یعنی شما در وضع دارید یه ادعایی میکنید، اون ادعا این است که لفظ آب یا ماء یا سو در ترکی اینا این آب خارجی است که تو حوض مدرسه است. این لفظ تنزیل همون، دارید این لفظ رو نازل منزله آب خارجی قرار میدید، دارید ادعای هویت میکنید، ادعای یگانگی میکنید بین این لفظ و بین آب تو حوض مدرسه. توجه میفرمایید؟ خب البته واضحه که ادعاست و این ادعای عینیت که این لفظ عین اون آبی است که در حوض مدرسه است. بله میفرمان خب شما نگون که این تنزیل و ادعا که ما اسمش رو وضع میدونیم، خب این چه جوری ممکن است؟ و میگه باب ادعا واسعه و ها کذا بفرمایید که محور در علم بیانم همین باب ادعاست و ادعا خفیفت المعونه هست، معونه ای هم ندارم. کار به جایی رسید که بله بشر ممکن الوجود فقیر ادعا کرد که انا ربکم الاعلا، ادعا که در و پیکر ندارد که، هر نوع ادعایی را میشد کرد، حتی ادعای ربوبیت. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین ادعا باب ادعا واسعه، حد یقفی ندارد که شما مشکلش بدانید. می‌فرماید در وضع واضع میاد ادعا میکند که این لفظی که من جعل کرده ام برای این معنا، این لفظ که انه هو، گویا این لفظ خود اون معنا هست، ادعا انا الا نه، که انه این لفظ نازل منزله اون معنا هست، که انه این لفظ هو هویت دارد، یعنی هازا هو، این لفظ اون معنای خارجی است. بنابراین معنای لفظ وضع پیش بله جناب ایروانی معلوم شد. فرمودن وضع دو جنبه پیدا کرد، یه ذاتی یه جعلی. ذاتیش اون دلالت لفظ است بر مطلق معنا که ما وقتی لفظی استعمال میشد متوجه میشیم که یه معنایی قصد شده است، این ذاتی. ثم از میان معانی این لفظ به کدوم معنا تعلق گرفته است، این جعلی و اعتباری است، این دیگه به اعتبار معتبر است، او باید تعیین کند این لفظ رو برای کدوم معنا من قرار دادم. حالا که این رو وضع کرده ادعا می کند که این لفظ عین معناست، ادعا می کند از باب ادعا، از باب تنزیل، از باب هویت ادعا می کند این لفظی که من قرار دادم عین معناست، ادعاست دیگه. و باب ادعا واسعه و همینقدر که مصححی هم داشته باشد کفایت میکنه. فرمان وز معنیش اینه که برات من گفتم، بنابراین دیگه به حرف دیگران هم نمیخواد گوش بدی، وز به معنای تعهد و اعتنایی بش نکن، فرمایش آقای آخوندم بگذار کنار، معنی لفظ این شد که برای شما گفتم. این فرمایش مرحوم آقای ایروانی در تعلیقشون بر کفایه. نه نه دیگه مهمل است، لیکن میگن همین لفظ قابلیت این رو دارد که کسی که استعمال کرد ما میفهمیم یه مرادی داشته. توجه میفرمایید؟ مثلا مرادش این بود است در مهملات که تقسیم لفظ رو به شما برسانن که لفظ اما مهملون او مستعملون، مهملش که فرض کنید لفظ دیز. الان اگر مطلب آقای ایروانی روشن نشد بگون کجاش مشکله تا روشن. نقد دارید میکنید فرمایش آقای ایروانی را؟ نقدش داریم؟ حالا من نقد نکردم. الان اگه مطلب ایشون روشن نشد بفرمایید تا دوباره توضیح بدم، اگر روشن شد اجازه بدید من خودم نقد میکنم. خب حالا نقد شما رو هم میشنم، بفرمایید آقای فایده. مشکلش چیه؟
اینه که این لفظ در حالتی مثلا در اون معنی جلش مثلا چیز ذاتی باشه، چیز ذاتی باشه در حالتی لفظ در اون معنی این بعد نمیه وقت این یه معنا رو انتخاب کنید، بعد این انتخاب دومی جعلی و وضعی باشه.
خب
این در صورتی که ما برای اون معنا چندین معنا دست داریم، معنا چندین معنا فرض کنیم، بعد یکی از اون معنا رو ما انتخاب کنیم جعلی.
خب لفظ رو بکره یه لفظی است ما هنوز رو معنایی نگذاشتیم، بخوام ببینیم رو چه معنایی بگذاریم. وز همین است. الان شما یه آقازاده دارید میخواییم زن براش بگیریم، خدا بیشترشون کنه و حفظشون کنه. این آقازاده رو که میخوایی براش زن بگیری هزار تا دخترم تو شهر، کدوم ها میخوایی براش بگیری؟ یه لفظ دارید و معانی کثیر. این یه دونه لفظ رو وقتی میذاری روی معنای خاص، این به جعل شماست، این به اعتبار شماست. توجه میکنه؟ این رو شما داری قرار میدی و میگوی من این لفظ رو جعل کردم برای این معنا، یعنی من هویت بین لفظ و این معنا ایجاد کردم، یعنی این لفظ وجود تنزیلی این معناست، یعنی من ادعا میکنم که این لفظ که انه خود اون معناست. این فرمایشه.
بعد یه چیزی دیگه هم که اگه این چیزی باشد باید ما مثلا بین این لفظ اون معانی مختلف چیم همون معانی مثل چندتا باید مثلا یک ارتباط برقرار کنیم، نسبت برقرار کنیم، ولی که اصلا نسبت وجود ندارد.
خب بفرمایید که این فرمایش آقای ایروانی پس روشن شده انشالله و اما جوابش خدمت ایشون عرض میکنیم که در این که ما وقتی لفظی رو میشنویم متوجه میشیم که متکلم معنایی رو اراده کرده است، که آقای ایروانی از همین خواستن استفاده کنن که اصل دلالت لفظ بر معنا این ذاتی است. میگم بله همین جور است، ما وقتی لفظی را از متکلمی میشنویم میگم این معنایی را اراده کرده است، لکن این به جهت ذاتیت، این اثبات ذاتیت دلالت لفظ بر معنا را نمی کنن. این از باب این است که اگر متکلم حکیم است میگم این بابا آدم عاقلی است، آدم حکیمی است. وقتی آدم عاقل و حکیمی است لفظی رو به کار میبرد، لامحاله قصدی از این کار برد داره و اون قصد این است که افاده معنا رو بکنه. یعنی اینجا ما قرینه خارجی داریم و اون قرینه خارجی حکیم بودن متکلم است. و الا اگر شما از مجنونی الفاظی رو بشنوید باز میگون اون قصد معنایی رو دارد. این ذاتیت اصل لفظ بر معنا نیست. اینجا یه قرینه عامی وجود دارد و این قرینه عام این است که این متکلم عاقل حکیم است. آدم حکیم وقتی لفظی رو به کار میبرد قصد معنایی کرده. این اینه، نه اینکه ذاتی باشد دلالت لفظ بر معنا. پس این جهت اول فرمایش ایشون. نقد دوممون خدمتشون عرض میکنیم که این که فرمودید، پس این لنگه اول، نقد لنگه اول که گفتن دلالت لفظ بر اصل معنا ذاتیست قبول نکرد. بعد فرمودن و اما این که لفظ بر معنای خاصی دلالت کند، این احتیاج به جعل و اعتبار دارد و این دلالت دلالت جعلی است. درست. ولی بعد ثم فرمودن این دلالت جعلی تنزیل است، هویت است، ادعای چیز، ادعای این است که بله عینیت است، ادعای عینیت بین لفظ و معنا. اینم قبول نداره. میگم آقا کجا در وضع ادعای عینیت است؟ شما اعلام شخصیه رو در نظر بگیرید. اعلام شخصیه، بنده که اسم بچه‌مو میگذارم علی، یعنی بچه من عین لفظ علی است؟ چنین عینیتی ما جعل نمی کنیم؟ توجه می فرمایید؟ آیا بچه من وجود تنزیلی لفظ علی است یا عکسش؟ این حرفا در کار نیست. اعلام شخصیه که ما می دونیم لا فرق بین الوضع در اعلام شخصیه و در کلیات، تفاوتی نداره، چه آب باشد چه هوا باشد چه بقیه کلیات باشد. و بیان شما تو اعلام شخصی وضع در همه یکیست، چون قول به فصل که نداریم، که وضع در هر دو یکیست. وضع در اعلام شخصی رو که ما ملاحظه کنیم، ببینیم کسی که اسم بچه‌شو میگذارد یه نامی، یعنی ادعا میکند که این نام عین بچه‌ش است، هویت بچه‌ش است، وجود تنزیلی بچهش هست. این حرفا در کار نیست. لذا اگه شناسنامه بچهش که اسم بچه توش هست افتاد تو دریا، میشیند گریه بکند که بله عینیت بچه من غرق شد از بین رفت؟ حرفا نیست. او یه اسمه، نه عینیتیست نه هویتیست و نه بفرمایید که وجود تنزیلی است. شاهد دیگرش، اجازه بده، شاهد دیگرش اسماء الله. شما وقتی که هزار نام لله الاسماء الحسنا. خیلی خوب، یعنی این اسماء الهی و میدونیم هزار تاست و شاید هم اگر کسی قالب عدم توقیفیتش باشد که بیشتر قالب توقیفیت باشد، حداقل مثلا عددی که گفته شد هزار نام بر ذات باری، یعنی اینا میدونیم که تک از هزار تاست دیگه. اگر این هزار تا این ذات باری بخواد بشن که تکثر در ذات پیش میاد که کسی نمیتوند بپذیرد تکثر در ذات باری رو، که در جا میفرموید اینا شاهد صدق است که شما نه بفرمایید که وجود تنزیلی دارید و نه هویت و نه ادعای عینیتی در کاره. لفظی رو جعل کردید دلالت بر معنایی بکنه. بله، اینی که فرمودید به اعتبار است این قسمت که این لفظ دلالت بر معنای خاص بکنه، بله اون صحیحه، اون دیگه قابل مقایسه قابل نقاش نیست، ما اون رو میپذیریم. اما بله ادعای تنزیل و عینیت و هویت نه، لایک اشکالی هست بفرمایید. میخواد بگد این آبی که در خارج است، ببینید معنا چی چیه؟ آب که میگم معنای آبی تو حوزه دی
آب خارجیه،
معنا همین دید میشه معنای ما این آب خارجیست. درسته؟ ما اسم آب رو که میگذاریم بر چی چی میگم آب؟ مادر این آب رو میزنه به صورت بچهش در اول بفرمایید ماهای اول به بچهش میگه آب، یعنی این آبه، توجه میفرمایید تا بچه بفهمه آب. پس این لفظ جعل شده برای این شیء خارجی که آب است. منتهایشون میگد این یه ادعاست که شما به ادعا، به تنزیل، به هویت ادعا میخوان بکنید که این لفظ همون آب خارجی است. ادعایی شد، توجه میفرمایید؟ میخوان این ادعا رو بکنید که این لفظ اون واقعیت خارجی است. خب ما میگم این نمیشه، چون تو اعلام شخصیه واضح اینطور نیست. ما نمیخوام ادعا کنیم این لفظ عین بچه ای ماست، این نام بچه ای منه، نه عین بچه، اسم بچه ای منه، نه عین بچه ای من باشه. و شاهد دیگرش بفرمایید که ماجرای اسماء الله هست که تکذیب میکند این حرف. به قبول نداریم دیگه، تنزیل و ادعایی در کار نیست.
واقعا اسمش قرار نشد که تنزیل و ادعایی در کار.
اگر شناسنامه به چه من افتاد تو دریا میگم وای ننه به چه ما بگیر، ادعاش هم حتی نیست. اگر شما بگون به چه غرق شد میگم زبونه دو گاز بگه، این که به چه نبو ایشناس نامش اسمش بو. میگد که بار پیرزن همون گفتن بارون که میاد اگه میخوای قطع بشه اسمی هفت کچلو بنویس بنداز زیر بارون. خیلی خوب، اعتقادی کلسوم ننست و که بارون بند بیاد. خیلی خوب، یعنی من هفته کچله انداختم زیر بارون.
بابا حالا
شما بس قبول وجود کتبی و لفظی، درست میفرمایید، تفاوت بفرمایید شما چه فرقی میکنه. خب وجود این اسم رو شما باید میگه نذاشتی این حسن کچل، تقی کچل، نقی کچل، ولی الان اینا را اسم است دیگه، حالا چه بگوی چه بنویسی. بله، لفظ افاده معنا میکنه، اصلا لفظ فانیه در معنا نیست آقا، لفظ افاده معنا میکند، افاده معنا میکند صحیح، اما لفظ عین معناست. ببخشید، یعنی یکی یخشو به یکی گفتید گوه، باید بره خودش آب بکشه؟ چون شما اینه، اگه اون شیء خارجی قاعده بهش پرتاب کنید، اون باید بره خودشو تطهیر کند دیگه. حالا اگه لفظشو بهش گفتید، باید بره خودشو تطهیر کنه، این معناست دیگه. او عصبانی شده که شما دارید بهش فوش میدید. نه او لذا اگه بی غیرت هم باشه خواه خواه به شما میخنده، او به خاطری که فوش رو اهانت تلقی میکنه، چون فوش دارید میدید و اهانت تلقی میکند، عصبانی میشه و الا تطهیر. یعنی عینیتی در کار نیست، یعنی اینی که شما مدعی عینیت شده اید، ما حالا آقای آخوندم شبیه این معنا را دارد، شبیه این بیان را، آقای آخوند در استعمال لفظ در اکثر از معنا میگه شبیه این فرمایش این روان، میگد که تو استعمال لفظ در اکثر از معنا میگه جایز نیست. چرا؟ به خاطری که لفظ فانیه در معناست، یعنی که ان عین معناست. اگر لفظ عین معنا شد، یه لفظ میتوند عین چند تا معنا بشه؟ یه معنا فقط. بنابراین استعمال لفظ واحد در معانی مختلف میفرماد جایز نیست. توجه میفرمایید؟ و اگر کسی لفظ واحد رو در معانی مختلف استعمال بکند، که انهو احول العینینه، یعنی گویا لوچ او رو حسابش کنی، چون لوچ ها یکی یا دوتا میبیند دیگه، اینم لفظ واحد فقط یه معنا فانیه در یه معنا. این فرمایشه ایشون که انه، ولی اقتباس از بیان آقای آخونده است اونجا در استعمال لفظ در اکثر از معنا، اونجا خواهد آمد انشاءالله به شرط حیات. ما با آقای آخوند مناقشه میکنیم، میگم نه آقا همچی خبری فنایی در کار نیست، لفظ دلالت بر معنا میکنه و این دلالتش هم بالاعتبار است. پس چه مانعی دارد شما به دو اعتبار، به سه اعتبار یه لفظی را جعل بکنید برای معانی مختلف و استعمالش هم بکنید؟ لفظ شمس رو وضع کنید برای شمسی که در آسمان است و برای معشوقش که اسمش شمس است یا مسمای شمس است، یعنی در زیبایی تشبیه به شمس شده است. بعدم تعجب میکند وقتی بر سینش نشسته است معشوقه، میگه تعجب میکنم در اون شعر عربی که عجبون شمسون تزللونی عن شمسی، وین چه عجب که خورشیدی مانع از خورشید، چون وقتی این روز نشست سایه نمیگذارد آفتاب دیگه به او بتابد، میگه عجیب است که شمسی از تابش شمسی مانع شده است. ترجمه یعنی این الان کلمه شمس در دو معنا استعمال شده، چه اشکالی داره؟ وضعه، نه یه کلمه شمس، این حالا دو استعمال بله داریم. باز این زیبایی کلام به همینه، شما تمام کنایه ها و اشارات و تعریض هایی که میزنید به یک کسی، اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا نباشه اصلا حسنی نداره. ترجمه هم حالا این بحث سر جای خودش، ادعا، ببینید عینیت ادعایی، عینیت ادعایی، این عینیت نمیگه که این لفظ همون آب نوشتی ما دفترچه خیس میشه که، نه، ادعا میکنی که انه هو و ترجمه. خب این بیان آقای ایروانی
یه
شاهده حرفی ایشون این نیست که مثلا لفظ علی به خاطر این که عینیتی ادعایی با اون شخصیت داره
اصلا بحث این نیست
اینقدر فانی شده که لفظ هم از اون
کل لفظ علی نیست، اون علی که به نام مبارک امیرالمومنین می نویسید اما اسم به چون می نویسم علی، این علی ها میشه دست بذاری ترجمه فرما
بله.
اون علی که مرادتون امیرالمومنین علیه السلام باشد، بله او بدون وضو دست نمیشد برش کنش،
یعنی که بین لفظ و معنای یعنیت و ادعایی هست که
این ما دلیل داشته باشیم، این یه مطلب فقهی.